بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین محمد و آله اجمعین. اللهم لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم. عرض سلام و ادب و احترام و خیر مقدم به شما بزرگواران. برنامه امشب رو با نام و یاد الله شروع می کنیم. دهمین جلسه هست از مبحث ذکر الله. ذکر الله بهترین گنجینه ای هست که یه انسان می تونه اونو تو صندوقچه قلبش نگهداری بکنه و بدترین عذابی که امکان داره بر سر یه شخص در بیاد اینه که از ذکر الله محروم بشه. و من اعرض عن ذکری فإن له معيشة ضنكا. کسی که از ذکر من رو بگردونه زندگی سختی جلو رو خواهد داشت این دنیاش. و نحشره یوم القیامة اعمى. و روز قیامت هم کور برانگیخته میشه. اینم وضعیتش تو آخرت. خب اونچه که تا حالا ما از مباحث ذکر خوندیم خدمتون خلاصه بار عرض می کنم. مبحث اول گفتیم از منافع ذکر الله و اهداف ذکر الله که می تونه ذکر الله ما رو به آفریننده عالم هستی متصل بکنه. این فایده ذکر الله. ذکر الله ما رو خوش اخلاق بار میاره، بهمون اخلاق میده. خیلی مهمه. چطوری؟ قبلا توضیح داده شده. مثلا ما در مقابل حوادث بیرون، در مقابل کنش ها از خودمون واکنش نشون میدیم و اون واکنش ها همون رفتار ماست، همون اخلاق ماست. حالا ذکر میاد چیکار میکنه؟ ذکر میاد بین اون کنش و واکنش ما یک فاصله ایجاد میکنه، میاد یک معنای اینجا تزریق میکنه و بر اساس اون معنا ما از خودمون اون واکنش رو بروز میدیم و دقیقا همون میشه اخلاق، همون میشه رفتار. و اگر نباشه دیگه آدم میشه بد اخلاق، بد رفتار. دیگه گفتیم از اهداف ذکر الله و منافع ذکر الله اینه که ما رو با الله همراه میکنه. ذکر الله فقط میتونه این کار رو برامون انجام بده. ببینید اینها، این ذکر اللهه. همین ذکر الله ما رو در موقع حوادث کمرشکن زندگی بهمون روحیه میده، دستمون رو میگیره، قویمون میکنه. کیه که در زندگی به حوادث سخت و سنگین مبتلا نشه؟ آسیا به نوبت، نوبت هممون میرسه. ذکر اللهه که اون موقع به همون قوت میده. منفعت ذکر الله، کسی که در زندگیش هست و کسی که در زندگیش نیست. با ذکر الله نمازمون نمازه، دعامون دعاست. یعنی چی؟ یعنی ما موقعی که در یاد الله هستیم بریم نماز بخونیم. اول با ذکر الله، با الله ارتباطمون رو برقرار بکنیم، بعد نیت نماز بیاریم و شروع بکنیم به نماز. بعد دستامون رو بالا ببریم و شروع بکنیم به دعا، که اون موقع نماز نماز میشه، دعا دعا میشه. ذکر الله نمازمون رو و دعامون رو ارزشمند میکنه، واقعی میکنه. از منافع ذکر الله ما به وسیله ذکر الله به آرامش میرسیم، چون ذکر الله همه اینا رو که خدمتتون عرض کردم بهمون میده، بهمون هدیه میده. و نتیجهش میشه الذین آمنوا و تطمئن قلوبهم بذکر الله الا بذکر الله تطمئن القلوب. این ذکر الله. اینو مفصل کار کردیم، مفصل من خلاصه وار یه چند مورد رو خدمتون گفتم. دیگه کار کردیم طی 9 جلسه قبل در مورد معنای ذکر الله، که یه وقت فکر نکنیم ذکر الله یعنی با زبون بگیم لا اله الا الله سبحان الله و همین ذکر زبانی کل ذکر، نه، این یک تحریفی که در معنای ذکر اتفاق افتاده. ذکر الله خیلی وسیع تر از این حرف هاست. ذکر زبانی به جای خودش، این زبان که یکی از ابزار ذکر اللهه، وقتی آدم از نعمتی استفاده کرد با زبان اللهو یاد بکنه، از الله تشکر بکنه، ذکر اللهه. میخواد بخوابه، بیدار شده از خواب، از خونه رفته بیرون، اومده به خونه، صبحگاه، شامگاه، اینا با زبان اللهو یاد میکنه، این یک نوع ذکر الله به وسیله زبان. هر کدوم با مناسبتی که پیش میاد، مناسبت خونه، مناسبت مسجد، مناسبت غذا و هر چیزی. یه وقتی هم بدون مناسبت آدم الله رو یاد میکنه، میگه سبحان الله، میگه لا اله الا الله. اینا یه مقدار امشب هم یه توضیحات مختصری خدمتون عرض میکنم. یه وقتی ما به کسی در مورد الله صحبت میکنیم، اونو متوجه الله میکنیم، فرزندمون رو، شاگردمون رو، انبیا قومشون رو، اینا همش ذکر الله به وسیله زبان. منتها چشمم وسیله ذکر اللهه، گوش هم وسیله ای برای ذکر اللهه، حواس و توجه به اطراف، توجه به یک نسیم خنک که میوزه، توجه به یک نوزادی که داره راه میره، همه اینها ابزار ذکر اللهن. اینا همش ذکر الله. ولو که نگیم، همین توجه که داری میکنیم، همین نگاه که داری میکنیم و به یاد الله میفتیم، قشنگ ما در حال ذکر الله. ذکر الله، وسعت معنای ذکر الله، اینا رو مفصل کار کردیم. قلب که دیگه فراتر از همه، اصلا منبع ذکر اللهه. در یاد الله بودن تو قلب، این ذکر اللهه، ولو که به زبون نگه. توجه به اون چی که در اطراف ما هست، آفریده شده ها، کار کردیم مفصل. امیدوارم اینو که دارم میگم به عنوان کلید واژه، اون کل مبحث به یادمون بیاد، پیاده بشه تو مغزمون که چی چیزهایی شنیده. توجه به لحظه لحظه آفریده شده ها که الله اونها رو سرپا نگه داشته، اونا رو داره حفظ میکنه، حفظ ثانیه به ثانیه، لحظه به لحظه. توجه به همین هم ذکر الله. توجه به نعمت ها که ضرورت حیات، خواب، غذا، نفس، توجه به همین ها خودش یاد اللهه. چطوری ما نفس میکشیم، چطوری از اون نعمت استفاده میکنیم، ذکر اللهه. چه آثاری بر ما میذاره، بر زندگی ما. توجه به آثار نعمتهای الله، ذکر اللهه. اینا رو کار کردیم، داریم مرور میکنیم. توجه به این که، اشعار به این که الله همراهمونه، کلا ان معی ربی سیهدین، الله با من. این ویژه پیغمبر موسی نبود، برای همه انبیا بود، برای ما هم میتونه باشه. ما هم میتونیم الله رو به همراه خودمون داشته باشیم. توجه به همین خودش یاد و ذکر اللهه. لطف و کرم الله برای همه بندگانشه، ویژه انبیا نیست. توجه به این که ما در زندگی مأموریت داریم، ما مأموریم و معذور، ما باید مأموریتی که الله بهمون سپرده انجامش بدیم، اونم به نحو احسن، نه با پول، نه با رشوه، نه با هیچی مسیرمون رو تغییر نمیدیم، مأموریم و معذور. این خودش ذکر الله. همین از یه فروشنده گرفته تا امام مسجد، تا راننده، تا قاضی، تا رئیس جمهور، تا پزشک، پدر، مادر و هر کی شما در نظر بگیرید، در اون موقعیتی که الله بهش سپرده، در حقیقت الله بهش مأموریت داده. چگونه داره مأموریتش رو انجام میده؟ فرزند برای پدر مادر، دوست برای دوست، همه اینا مأموریتن. اینا رو کار کردیم، باز من شمه ای از اونا خدمتون عرض کردم، دیگه کار کردیم رو راه حل، راه حل دادیم خدمتون، کار کردیم در مورد راه حل که ما چطوری یاد الله رو در زندگیمون بیاریم. گفتیم بیایم تصمیم بگیریم آروم آروم زندگی بکنیم، با عقل زندگی بکنیم، الکی همینجور عجولانه زندگی نکنیم. دیگه کار کردیم، این یک سبک زندگی بود. باز کار کردیم که یاد الله رو با فعالیت‌های زندگی و روزمره‌های زندگی قاطی بکنیم و قرار شد تمرین بکنیم چند هفته، حداقل 3 هفته که یاد بگیریم در حینی که ما داریم زندگی میکنیم، فعالیت میکنیم، یاد الله هم همراه اون داشته باشیم. دیگه کار کردیم روی این که ما تو زندگی یک کار خاصی برای خودمون تعریف بکنیم، یک کار خداپسندانه، اون رو بگیریم محکم، ولو یک دونه کار باشه، اون کار به صورت ویژه، خاص، خصوصی برای خودمون انتخاب بکنیم. حالا هر کسی یک نوع کاری، یک نوع عملی، عمل صالح، یکی نسبت یتیم تصمیم خاص میگیره که چند تا یتیم رو تحت تکفل بگیره، یکی تصمیم میگیره مثلا روز جمعه ها سوره کهف رو بخونه با ترجمه، یکی مثلا تصمیم میگیره که اصلا روز جمعه خطبه قبل از خطیب، قبل از شروع خطبه بره مسجد، خودش یک عمله، یکی این که تصمیم میگیره برای مسجد هر ماه اینقدر تو مخارج مسجد مشارکت بکنه، اینا همش عمل صالحه، یکی برای فرزندش، و به هر شکل ما یک کار خصوصی، یک عمل صالح خصوصی ویژه داشته باشیم. این باز یک تمرین عملی بود برای ذکر الله، چون اون رو دیگه دائما داره ویژه برای الله انجام میده. باز کار کردیم این که تمایل ما، دلبستگی ما، شوق و اشتیاق ما، تعلق خاطر ما همه برای الله باشه، این تو قلبمون ذخیره باشه همونجا. الاحسان و ان تعبد الله که انک تراه، کار کردیم که با الله اینجوری تعلق خاطر داشته باشه، اینجوری دوست صمیمی، دوست جنجونی با الله، به عنوان همرامون، آفرینندمون، کسی که مدام در یادش باشیم و تعلق خاطر خاص نسبت بهش داشته باشیم. این رو گفتیم که معنای احسان و احسان در زندگیمون داشته باشیم. باز کار کردیم رو این که احترام همه هم نوعامون رو داشته باشیم برای الله، احترام آمیز، با مهر، با محبت، حتی به نسبت طبیعت، حتی حیوانات، ارتباطمون با رحمت باشه، و همین توجه خودش یک راه حله برای این که ما مدام در یاد الله باشیم، رفتارهامون، نگاهامون، تفکراتمون، و اینا رو کار کردیم. و کار کردیم که سعی بکنیم در مکالماتمون، در ادبیاتمون از اسما و صفات الله استفاده بکنیم، با همونها خودمون رو تسلی بدیم، بگیم مگه چه اشکال داره در مکالماتمون خیلی عادی هر از گاهی گریزی بزنیم، از الله بگیم و از اسما و صفات الله بگیم. این خودش یک تمرینه، یک عمله برای اجراسازی ذکر الله. برای حل اساسی که خدمت شما گفتیم این بود که شخصیتمون رو از قرآن الله بگیریم. آیه به آیه به ما داره شخصیت میده، داره به ما رفتار میده، داره به ما سبک رفتار میده، سبک زندگی میده، سبک گفتار میده، سبک تفکر میده، داره به ما یاد میده که چجوری با همه چی تعامل بکنیم. این رو از قرآن یاد بگیریم با خوندن قرآن با ترجمه. و این تا اینجا خلاصه وار خدمتون عرض کردم و یک سری نکاتی که انشالله در تکمله بحث الان خدمتون عرض میکنم. این مقدار مبحث رو جلو ببریم، خوب خوب تمرکز بکنین، خوب آمادگی داشته باشین. میخوام یک سری راه حل‌های دم دستی بدیم. ببینین، هیچ کس نمیتونه بیاد و به حساب ما رو یک کاری بکنه با ما، بعد ما رو جادو بکنه، بعد دیگه همه چی مرتب و ما به اون چیزی که میخوایم، به اون عملی که میخوایم دست پیدا بکنیم. منتظر جادو نباشیم. یه نفر دیگه یه چیزی بهمون تزریق بکنه، مثلا این واکسن کرونا نیست، مثلا تزریقی نیست، که بعد الان مشکل عملگراییمون حل بشه، ما بتونیم یاد الله در زندگیمون بیاریم. منتظر اینم نباشیم. ما باید همت بکنیم، ما خودمون، همین خودمون. با نشستن و شنیدن و عمل نکردن چیزی درست نمیشه، هیچی درست نمیشه. حالا این مسائل رو به عنوان مسائل جدی و مهم خواهشن بهش دقت بکنیم. حالا خودتون اگر به اون شکل بهش نیاز نداشته باشین و براتون حل شده باشه، خب همینا میتونید به دیگرا کمک بکنین. خیلی ها هستن به کمکتون نیاز دارن. عرضم به خدمت شما، یکی از بهترین راه حلایی که وجود داره تا ما یاد الله رو در زندگیمون بیاریم، میدونید چیه؟ ذکر الله رو بیایم ارزش گذاری بکنیم، ارزش رو بفهمیم و روش حساب باز بکنیم. این یکی از راه حل هاست. مثلا پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمودن، صحیح بخاری، مثل الذی یذکر ربه والذی لا یذکر مثل الحی والمیت. کسی که ذکر الله داره با کسی که ذکر الله نداره به مثل آدم زنده و مرده هست. ما بیایم یکی رو انتخاب بکنیم، میخوایم زنده زندگی بکنیم یا زندگیمون رو با مردگی به پایان برسونیم، کدوم یکی رو میخوایم؟ ما باید زنده باشیم و ذکر الله به انسان زندگانی میده، زندگانی دنیا و قیامت میده. صحیح بخاری میفرماید که من قال سبحان الله و بحمده، از قول رسول الله صلی الله علیه وسلم، هر کس بگه سبحان الله و بحمده فی یوم مئت مره، در یک روز صد بار بگه، حطت خطایا، تمام خطاهاش پاک میشه، و این کانت مثل زبد البحر، اگرچه به اندازه کف دریا باشه. سبحان الله و بحمده، الله پاک و منزه هست و حمد الله میگم. یا مثلا باز در صحیح بخاری، کلماتان خفیفتان علی اللسان، دو تا کلمه به زبان خیلی آسانه، ثقیلتان فی المیزان، اما وزنش خیلی سنگینه. حبیبتان الی الرحمن، پیش الله خیلی محبوبه. چیان؟ سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم، سبحان الله و بحمده، سبحان الله العظیم. الله اینا رو دوست داره، ارزششون رو بدونیم علمی خواد و بعد روش حساب باز بکنیم. یعنی ما دوست داشته باشیم که کلمه‌ای بگیم که الله دوستش داره، دوست داشته باشیم که کلمه‌ای بگیم که وزین وزن داره، دوست داشته باشیم که گناهانمون ولو که به اندازه کف روی دریا باشه بخشیده بشه، اینو دوست داشته باشیم و برای به دست آوردنش صد بار بگیم سبحان الله و بحمده. نگاه، همینا. ما منتظر چیم؟ اینها سبب میشه ذکر الله رو به زندگیمون بیاره. سعد بن ابی وقاص نقل میکنه که ما پیش رسول الله صلی الله علیه وسلم بودیم، میگه که به ما گفت پیغمبر، یعجز احدکم ان یکسب کل یوم الف حسنه، آیا شما نمیتونید، یعنی عاجزید آیا که شما در یک روز هزار تا حسنه حاصل بکنید؟ بعد یکی گفت که چطوری هزار تا حسنه در یک روز؟ پیغمبر فرمود یسبح مئت تسبیحه فیکتب له الف حسنه. صحیح مسلم این روایت رو میگه، شما اگر صد مرتبه سبحان الله بگید، هزار تا حسنه براتون ثبت میشه، یا هزار تا گناه ازتون دفع میشه، پاک میشه. خب اینا رو دوست داشته باشیم. اینا رو ارزش گذاری بکنیم، قیمت گذاری بکنیم و اینا رو برای خودمون بخریم، بخوایم اینا رو بخوایم برای خودمون. این همین راه حل اجرا سازیشه. ولی اینجور نیست که مثلا اینا رو بگیم، یعنی خوب با لفظ عربی با تجوید ادا بکنیم، سبحان الله و بحمده 100 بار بگیم بعد اونجور گیرمون بیاد. نه، اینجوری نیست. اینا رو میگیم با الفاظ مرتب در حدی که میتونیم، ولی یادمون باشه وقتی داری میگیم الله پاک و منزهه، بفهمیم که ما پاک و منزه نیستیم. ما در کارها ملاحظه بکنیم الله چه بهمون گفته، اونطوری که الله بهمون گفته انجام بدیم. اهل مشورت باشیم، چون ما که پاک و منزه نیستیم، الله پاک و منزهه، این اخلاقو بهمون بده. اینا رو شخص وقتی که میگه دلش نرم میشه، وقتی داره طی چندین دقیقه 100 مرتبه داره با الله سبحان الله و بحمده سبحان الله العظیم میگه، طی چند دقیقه داره با الله صحبت میکنه، این قلبش دیگه نه اون قلبه، قلبش نرم میشه، این دیگه حتما به حیوانها رحم میکنه، چه برسه دیگه به ایتام، چه برسه به جنس انسان، دیگه به همه رحم میکنه، دیگه حق کسی نمیخوره، دیگه بعد حساب نیست، دیگه دروغ نمیگه، دیگه بیرحمی نمیکنه. این آدمه که کل گناهانش بخشیده میشه، هر چقدر اندازه کف دریا باشه. منظور پیغمبر اینه، 100% اینه، 1000% اینه. هیچ کس نمیتونه بگه فقط الفاظ ادا بشه ثواب اومد. این اهانته ها. مدل ذهنمون رو عوض بکنیم اگر همچه فکری هست تو ذهنمون. ما هیچ کتابی اصلا، خود یک کتاب وقتی میخونیم، یه روزنامه میخونیم، یا یک کارگاهی شرکت میکنیم، وقتی ما یه چیز رو یاد میگیریم اون رو بیان میکنیم، اینجور نیست که ما جملات کتاب رو درست تلفظ بکنیم بعد آیا ما اتفاقی برامون افتاده؟ هرگز. اون کتاب باید تبدیل به زندگیمون بشه، کارگاه باید ما اجراش بکنیم، تمرین بکنیم، یه چیزی عوض بشه، یه خروجی برامون داشته باشه تا برامون فایده داشته باشه. خب طبعا ذکر الله هم به همین شکل، اما با زبان بگیم، اونقدر بگیم، اونقدر دستوردار نباشیم تا بالاخره اثرش رو روما بذاره. خب حالا اینو بگذاریم دیگه، بحثش مفصله. کسی که میگه سبحان الله و بحمده، هیچ وقت تصور نمی کنه اگر من حق کسی رو خوردم بعد قیامت یک کارش میکنم دیگه، میفهمه که وعیدهایی که الله داده تو قرآن الله اجراش میکنه، توانشو داره، قدرتشو داره، و الله پاک و منزه از این که یه چیزی بگه و عمل نکنه، پاک و منزه از این که خلاف وعدش بکنه، پاک و منزه از این که عاجز بشه از اجرای اون وعده هایی که در قرآن بیان فرموده. هم دل میاره به صداقت، هم دور میشه از عدم صداقت. این نتیجه ذکر اللهه. خب این یک مسئله. بریم این بحث رو به سرانجام برسونیم. خدمتون عرض بکنم باز یک راه حل دیگه خیلی ساده بهتون بگم. ببینین، ما داریم زندگی میکنیم و در زندگیمون یه حوزه استحفاظی داریم، یه حوزه استحفاظی خصوصی که الله بهمون سپرده و نگهداریش هم دست خودمون داد. دقیق می‌فرمایین، ما تو زندگیمون با دیگر را داریم زندگی می‌کنیم و مناطق مشاع و مشترک‌های زیادی با دیگر را داریم. یه آدم خانواده داره و در خانواده یه زندگی مشاع و مشترک داره. تو خانواده فضا، اگر اون فضایی که حاکمه بر آدم اثر میذاره، یعنی انسان تأثیر میپذیر از فضای خانواده. اگه فضا فضای عبادت و معنویات، اون فرزند اونجور بار میاد غالبا، و اگه فضا فضای دروغ و گناه، فرزندم اونجور بار میاد. تو مدرسه هم به همین شکل، اگه فضای مدرسه، فضای درس خوندن برش حاکمه، غالب دانش آموزا درس خون میشن. اگه فضای تنبلی، یه کسی حال نداره درس بخونه. اینا فضاهای مشاع هستن، منطقه استحفاظیش مشاع و مشترک هستن که رو آدم تأثیر میذاره. حتی فضای یک شهر اگه فضاش فرهنگی باشه، سواد درش مهم باشه، خدمت درش مهم باشه، مردم غالبا اونجوری میشن. و اگه فضاش ناامنی باشه، اعتیاد باشه، ارتباطات نامشروع باشه و الی آخر، غالبا اونجور عذاب در میان. حتی فضای یک کشور، اگه فضای این کشور رعایت نظم، همبستگی، احترام به افراد، احترام به علم بینشون حاکم باشه، غالب افراد دوست دارن بر همون منوال زندگی بکنن. ولی اگر فضای سوء استفاده و سودجویی و منافع فردی باشه، هر کس تلاش میکنه برای خودش بقاپه. تأثیر داره این فضاها، این منطقه مشاع و مشترک بین آدمان. اینو دیگه حالا شما قیاس بگیر، یک قاره به همین شکله و کل کره زمین و جهان به این شکله. آدم وقتی داره زندگی میکنه، در اون منطقه مشاع و مشترک اثر میگیره. این انسانه. منتها درسته که اینا بر آدم اثر میذارن، ولی آدم برا خودش یه حوزه استحفاظی خصوصی داره که نمیتونه بگه چون بچه های مدرسه و چون خانوادم و چون کشورم و چون فلانم اینجوری بود، حالا من بی نماز شدم، دوست شدم، معتاد شدم، فلان شدم، و به این شکل بخواد بگه که آره من اینجوریم. این وجود نداره. آدم تو شهر دزدم میتونه، تو شهری که دزدی درش غالبه میتونه ایثار بکنه. آدم تو مدرسه ای که همه تنبلن میتونه درس بخونه. آره، خدا این قدرت به آدم داده. و تو یک خانواده یک خواهر اونجور قشنگ، این یکی خواهر اصلا متفاوته با اون یکی خواهرش، اصلا دختر خونه خیلی متفاوته از مادر خونه، از بقیه خواهراش. خیلی انسان میتونه این قدرت رو، الله به انسان داده، و چیزی که پای آدم حساب میشه این یکی حساب میشه، یعنی حوزه فردی. خیلی مهمه این نکته ها. میفرماید سوره مبارکه اسراء، و کل انسان الزمناه طائره فی عنقه، میگه ما هر انسانی دونه دونه افراد برا خودشون حوزه استحفاظی دارن، ما هر انسانی اعمال خودش رو ملازم گردنش میدونیم، یعنی خودش باید پاسخگوی اعمال فردی خودش باشه. و نخرج له یوم القیامت کتابا یلقاه منشورا، و روز قیامت نامه اعمالش رو باز میکنیم جلو روش و مواجه میشه با نامه اعمال خودش که در تصمیمات فردی خودش چه تصمیماتی داشته، چه کارهایی داشته. اقرأ کتابک، بفرما نامه اعمال تو بخون، کارها تو بخون. کفا به نفسک الیوم علیک حسیبا، بس همین خودت بفهمی که چی کار کردی، بس خودت شاهد بر خودت باشی کافیه. من اهتدا فانما یهتدی لنفسه، هر که راه هدایت رفت و از اون حوزه استحفاظی خودش حمایت کرد و راه هدایت رفت، فانما یهتدی لنفسه، داره برا خودش کار میکنه، به نفع خودش تموم میشه. و من ضل فانما یضل علیها، و کسی که به راه انحرافی رفتن به ضرر خودش تموم میشه. ولا تزر وازرتون وزر اخرى، هیچ کس نیست که بار گناه و مسئولیت کسی دیگر رو به دوش بکشه. امکان نداره آدم بگه خانوادم، کشورم، شهرم، روستام اینجوری بودن. نمیتونه بگه. حوزه استحفاظی خودش. ولا تزر وازرتون وزر اخرى و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولا، و ما عذاب نمیدیم تا وقتی که رسولی رو نفرستادیم. ما اتمام حجت میکنیم با ارسال رسول، و بعد از اون دیگه هر کس مسئول اعمال خودشه، از سر و وضعش گرفته، سر و وضع ظاهریش، پوششش، تفکراتش، ارتباطاتش، اخلاقش، خودش و خودش. حوزه خودش، باید از حوزه خودش نگهداری بکنه. این رو توجه بکنیم که از حوزه دفاع کن. تو مسئول حوزه استحفاظی خودتی، صرف نظر از این که کی هستی، صرف نظر از سطح سواد و رنگ پوست و مقدار پول و دارایی و اهل کدوم جا و کشور و صرف نظر از هر چیزی، حتی صرف نظر از سالم بودن یا معلول بودن، تو مسئول دفاع از حوزه استحفاظی خودتی. همه خلاف بکنن تو نکن، همه فحشا بکنن تو نکن، همه فلان چیز مصرف کنن تو نکن، چون ما مکلفیم برای خودمون. این یه نکته بسیار مهمیه که اینو داشته باشیم تو کل زندگیمون، اینو فراموش نکنیم، اینو فراموش نکنیم، اینو بذاریم قلب تو قلبمون، گوشه یک گوشه جاش بدیم، مدام به اون نگاه بکنیم که ما اینیم. هر جا میریم کار نداریم دیگرو دارن این کارا میکنن، من از خودم محافظت میکنم، تو از خودت محافظت بکن، خودتو داشته باش، خودتو نگه دار. حالا در گام دوم تلاش میکنی دیگرها رو هم متوجه بکنی تا اونا هم از خودشون مواظبت بکنن، محافظت بکنن از همه چیز، اخلاق، نماز و همه چی. این دوتا مطلب امیدوارم قابل فهم بوده باشه. و نکته آخر خدمتون بگم به عنوان مطلب پایانی، وقتمون رو به اتمام هست. ببینین ما تو زندگیمون چرا دست به تغییر نمیزنیم؟ چرا دست به تغییر نمیزنیم؟ یکی مطلب قبل بود، چون ما دل دادیم به دیگران، چون ما خودمون رو غرق کردیم تو رفتار دیگران، ما خودمون رو از دست دادیم، خودمون رو فراموش کردیم، خودمون رو سپردیم به دیگران، به فرهنگ، به جو. و نکته دیگه که الان میخوام خدمتتون بگم، ما چرا دست به تغییر نمیزنیم؟ چون ما زیاد فرصت داریم، چون ما هنوز هستیم، چون اتفاقی داره نمیفته، همه چی آرومه، همه چی مرتبه، داره روزها شبها داره میره، اوکی عالی خوب داره پیش میره، اصلا خبری نیست من چرا باید بجنبم، من چرا باید تغییر بکنم. خب اگرم بخوام تغییر میکنم هر زمان که خواستم، خب چرا الان، چرا مگه اورژانسی اینجا؟ این سبب شده که ما دست به تغییر خودمون نزنیم و مسائل رو ساده و کم وزن تلقی بکنیم. این آسیبیه که در تفکر ما وجود داره. ولی اینو داشته باشیم، اینو داشته باشیم که در زندگی ما یه سوانحی پیش میاد، تا حالا هم پیش اومده ها، که مرگ رو به همون نشون میده. ما اون سوانح رو پاش وایسیم، این بذاریم جزء اخلاقمون، فراموشش نکنیم. و اصلا خودش همین یک پروژه است، اصلا برنامه ریزی شده است، یعنی خدا گذاشته اینو که آدم ها قبل از مرگ بوی مرگ رو بشنون، قبل از مرگ آواز مرگ رو بشنون. شده آیا گاهی نزدیک بود تصادف بکنی؟ یه لحظه خیلی ها که مردن چیزی نبود، همون تصادفه به سرانجام رسیده، مال شما به سرانجام نرسید. اونجا یه لحظه تا نزدیک مرگ و خدا ما رو از رومون رو از مرگ چرخوند به طرف حیات و فکر میکنیم که همچنان وضعیت خوبه، اوکی مرتب داره پیش میره، حادثه‌ای نیست، مسئله وجود نداره، در حالی که ما نمیبایست اون رو فراموش میکردیم، همون نزدیک شدن مرگ. چون اونایی که مردن خود سطح هوشی ما که از اونا بالاتر نیست، ما که از اونها محتاط‌تر نیستیم، اونا هم خیلی محتاط، خیلی با فکر، با احتیاط بودن، که ولی اون حادثه سرشون اومد و فوت شدن. خیلی وقت امکان داره یکی از خودمون تو دریا، تو آب نزدیک بوده غرق بشیم، حالا ما نجات پیدا کردیم. تا چند ساعتی تو حسش بودیم، تو اون ترس مرگ که نزدیک بود و از بیخ گوشم رد شد. خیلی از خودمون دچار برق گرفتگی شدیم. خیلی از خودمون و خیلی از خودمون و هزاران سانحه از بیخ گوشمون رد شده. نشده آیا؟ اگه نشده میشه. این پروژه است و برنامه ریزی شده است. میفرماید سوره مبارکه یونس آیه 21، و اذا اذقنا الناس رحمتا من بعد ضراء مستهم، میگه ما وقتی که به مردم یک رحمتی رو میچشونیم، یک چیز خوبی نصیبشون میشه بعد از مصیبت که سرشون اومده بود، اذا لهم مکر فی آیاتنا، شروع میکنن به همون کارهای قبلی، به گناهای قبلی، به نسبت آیات ما نشانه های ما میخوان نبینن، میخوان بپوشونن، مکر، حیله، صحبت های عجیب و غریب. قل الله اسرع مکرا، بگو اگر بحث نقشه و مکر، الله خیلی سریع تره. این رسولنا یکتبون ما تمکرون، فکر میکنید زرنگید؟ فرستاده های ما، ملائکه، همه رو دارن مینویسن کارهاتون. هم الذی یسیرکم فی البر والبحر، الله که شما رو در خشکی و دریا به حرکت در میاره. حتی اذا کنتم فی الفلک، تا وقتی که میرید سوار کشتی میشید. یک نوع سانحه داره مثال میزنه، از همون من بعد دراء که به آدم ها میرسه تو این دنیا، این یه قانونه، میگه یه مثال داره میزنه. شما خیلی وقتا میگه سوار کشتی میشید، بعد هوا خیلی عالیه، و جرین بهم بریح طیبه و فرحوا بها، شاد، خوشحال، بخند، چقدر صحنه زیباست. یه دفعه جاعت ها ریح عاصف، یه بار طوفان میاد آنها رو دربر میگیره، و جا اهم الموج من کل مکان، از همه طرف موج داره بالا میاد سر بنده که خیلی این اتفاقات افتاده تو دریا. و ظنوا انهم احیط بهم، و دیگه میرسن به این که دیگه تمام شده کارشون، احیط بهم دیگه مرگشون فرا رسیده. دعو الله مخلصین له الدین، دست به درگاه الله بلند میکنن با اخلاص، دعا لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، که خدایا این بار از مرگ نجاتمون بده که 100% از شاکرین خواهیم بود. فلما انجاهم، وقتی که نجات پیدا کردن از اون سانحه، اذا هم یبغون فی الارض، در زمین شروع میکنن به همون کارها، به طغیانشون، به بیتوجهی به فرامین الله. یبغون فی الارض بغیر الحق، ولی یا ایها الناس انما بغیکم علی انفسکم، ای مردم، این طغیانتون که بعد از نجات اون حادثه دوباره انجام میدید به ضرر خودتونه. بفرمایید برید متاع الحیات دنیا، برید استفاده بکنید از زندگی دنیا، این وسایل دنیا، برید کیف بکنید. بعدش چی؟ تا کجا میخواید برید؟ این بار از مرگ نجات پیدا کردی، همون کارا خودتو تغییر ندادی، آخرش که چی؟ ثم الینا مرجعکم، بعد به طرف ما خودمون برمیگردی. کجا میخوای بری؟ فننبئکم بما کنتم تعملون، بهتون خبر میدیم اون کارهایی که داشتید انجام میدادید. آره، این قانون دنیاست، برامون اتفاق افتاده، اونا رو جلو به چشمون داشته باشیم. خیلی ها با همون سانحه ها تموم کردن، تموم شدن دیگه، تموم شدن. این مباحث برای این نیست که ما به خودمون استرس وارد بکنیم، این مسائل برای اینه که ما وقت رو غنیمت بشموریم، ما تنبلی نکنیم. خیلی چیزا الان شما میفهمید، خیلی چیزا الان خودمون میفهمیم. تا کی میخوایم دست رو دست بذاریم؟ اینها رو داریم میبینیم و بار دوم دیگه تموم کردیم، بار سوم داره دیگه تموم کردیم. دلیل تمام اونایی که تموم کردن همین دلیلشه، بهترین دلیله. هر کس به یک سانحه‌ای و تموم شد و الان دیگه نیست، ما هم تموم خواهیم کرد زندگیمون رو، حیاتمون رو، و مرگ رو خواهیم چشید. خیلی صاف و ساده، خیلی راحت پیغمبر سلیمان علیه السلام ایستاده، عصا دستشه، تکیه زده رو عصا، فوت شده. آره فوت شده. یه روز گذشت، کسی متوجه نیست، خشنگ ایستاده رو عصا تکیه زده و فوت شده. یه روز، دو روز، سه روز گذشت که دیگه موریانه اومد عصاشو خورد، بعد که عصا شکست افتاد. حالا متوجه شدن که ای بابا این اصلا دیر وقتی که فوت شده. این پیغمبر سلیمان با اون قدرت و شوکتش دیگه ما کی باشیم؟ دقت فرمودین اینا رو آویزه گوشمون قرار بدیم. الله داره با همین سانحه ها با خودمون حرف میزنه. کر نشیم، بشنویم حرفای اللهو. الله داره خیلی چیزا بهمون نشون میده، کور نشیم، ببینیم چیزایی که الله داره بهمون نشون میده. و انشالله از این مبحث دیگه وارد میشیم به اون جاهایی که ما باید الله رو تو زندگیمون ببینیم. موفق باشین، خدا قوت، و امیدوارم بحث امشب، بحث این جلسه مفید باشه، به دردمون بخوره، استفادهمون بشه، یک قدم به جلو باشه. کل دغدغمون همینه، یه چیز مفید خدمتون بگیم، بیهوده وقتتون رو نگیریم، براتون ارزش قائلیم، برای خودمون هم ارزش قائلیم، برای وقت شما و خودمون ارزش قائلیم. میخوام بریم به جلو، نمیخوام در جا بزنیم، نمیخوام تکراری باشیم. امیدوارم که مفید باشه، امیدوارم یک گام، یک قدم به جلو تونسته باشیم بذاریم، و امیدوارم که متوجه شده باشیم، و امیدوارم که از این یکی بیخیال نشیم، از کنار این ساده و بیتوجه عبور نکنیم که دیگه هیچی غیر از این وجود نداره. نه جادو میشیم، نه چیزی بهمون تزریق میشه، همین خودمون، خودمون و خودمونیم. اینا رو انجام دادیم تغییر میکنیم، انجام ندادیم علممون به عمل تبدیل نمیشه، هر کی هم که باشیم، هر کی هم که باشیم. الله بهتون عزت بده، همتون رو به الله میسپرم. موفق باشید، سالم و تندرست باشید، و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. لا اله الا الله، لا اله الا الله، لا اله إلا الله، ما لنا رب سواه.